سلام، به جلسه پنجم دوره صوتی شاه کلیت خوش اومدید. این جلسه میخواییم بپردازیم به چند درس مهم و ضروری برای موفقیت در روابط اجتماعیتون. اگه تا به امروز برای تحقق خواسته‌هاتون از دیگران به مشکل برخورده بودین، بعد از شنیدن این جلسه و انجام تمریناتش مطمئن میشین که بهترین روش برای حصول خواسته‌هاتون رو از طریق دیگران یاد گرفتین و میتونین هر درخواستی از هر کسی داشته باشین. جلسه پنجم راجب درس مهمی به نام قانون جبران هستش. این قانون میگه ذات انسان جوریه که دوست داره لطف دیگران رو که در حقش انجام شده جبران کنه. یعنی به صورت آماری از هر 100 نفر احتمالاً 98 نفر اگه لطفی در حقشون انجام بشه مایلن اون لطف رو جبران کنن. خب این تعریف ساده از قانون جبران بود. حالا چطور میتونیم از این قانون استفاده کنیم؟ بیاین برگردیم به گذشته. از زمانی که یادتون میاد کار کردین، فقط یک دلیل اصلی داشته که شما به سر کار رفتین، پول. شما اگه کارگر، کارمند یا کارآفرین شدین، دلیل اصلیش پول بوده. شما هر روز در ساعت معینی مشغول یک کاری هستین، شاید اصلاً درس میخونین، اما برای چی؟ تا نمره خوبی بگیرین. برای چی نمره خوبی بگیرین؟ تا مدرک فوق لیسانس بگیرین. برای چی مدرک فوق لیسانس بگیرین؟ تا بتونین یک جای خوب استخدام بشین یا تخصص بیشتری به دست بیارین. اما برای چی؟ تا بتونین سطح درآمدی بیشتری داشته باشین. برای اینکه به عمق و انگیزه اصلی رفتارها و عاداتی که دارین پی ببرین، میتونین از تکنیک 5 چرا استفاده کنین. از این به بعد هر وقت خواستین کاری انجام بدین یا دلیل عادتی که دارین رو مشخص کنین، از خودتون 5 بار بپرسید چرا. مثل موردی که با هم دیگه بررسی کردیم، فهمیدین که پول انگیزه اصلی فعالیت‌های اقتصادی ماست. حالا سوالی که مطرح میشه اینه، عمده خواسته‌های ما از بد و تولد مادی بودن. ما این اسباب بازی رو می‌خواستیم، اون دوچرخه رو می‌خواستیم، اون ماشین رو می‌خواستیم، این لباس رو می‌خوایم، اون خونه رو می‌خوایم و و و و. اما وقتی پول رو به حساب خیریه واریز کردیم چی می‌خواستیم؟ وقتی در صندوق صدقات پول می‌اندازیم چی می‌خوایم؟ وقتی به صورت داوطلبانه به هلال احمر کمک میکنیم دقیقاً در مقابل چی میخواییم؟ قانون جبران میگه انسان ذاتاً کارها رو برای معامله انجام میده. نوادگان ما گندم میدادن تا در مقابل وسیله به دست بیارن، اما امروز چی؟ ما ساعتی که در طول روز داریم رو در مقابل پول معامله میکنیم. یعنی 8 ساعت از ساعتی که در طول روز داریم رو در اختیار کارفرما میذاریم، در مقابلش حقوق ماهیانه میگیریم. به همین سادگی ما هر روز در حال معامله هستیم، معامله وقت در مقابل پول. اما واقعا وقتی به یک فرد فقیر کمک میکنیم، تا حالا با خودتون فکر کردین چی میخواییم به دست بیاریم؟ خب دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه. مثلا ممکنه شما بخواین یک کار زیبا انسان دوستان انجام بدین. ممکنه میخواستین یک کار غیر خودخواهانه انجام داده باشین. ممکنه مجبور بودین این کار رو انجام بدین چون دوستاتون شما رو تحت فشار گذاشته بودن. مهم نیست دلیلش چیه. تنها چیزی که میتونیم 100% راجع به این عمل بگیم اینه که حتما این عمل احساس شدیدتر از میل داشتن اون پول در شما به وجود آورده که حاضر شدین اونو وقف خیریه کنین و اگرنه اون پول رو هیچ وقت خرج نمی کردین. شما کمک کردین، وقف کردین یا پولی پرداخت کردین برای اینکه چیزی میخواستین به دست بیارین. به نسبت شدت احساسی که نسبت به اون خواستتون داشتین، حاضر شدین براش پول خرج کنین. این جمله شاید مهمترین جمله جلسه پنجم باشه. برای همین یک بار دیگه میگم، شما هر کاری که کردین به خاطر شدت احساسی بوده که از خواسته‌ای که داشتین در شما ایجاد شده و اگرنه حاضر نبودین کاری در قبال آن انجام بدین. بهترین توصیه‌ای که برای فروشنده‌ها میشه کرد طبق این جمله اینه که کاری کنین میل و احساس شدیدی در طرف مقابلتون ایجاد بشه. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا اینقدر توی این دوره از فروشنده‌ها مثال میزنیم. دلیلش یک چیزه، همه ما توی زندگی فروشنده ایم. فروشنده فقط برای مغازه نیست. شما هر روز امروز هر وقت با هر کسی که در ارتباطید در حال فروش یا معاوضه هستید. شاید فروش کالا نباشه. شما برای اولین بار وقتی با کسی ملاقات میکنین، قرار شخصیت و کسی که هستین رو بفروشین و طرف مقابل با تایید، توجه و میل احساس مثبت اون رو میخره. فروشنده‌ای که بتونه میل و احساس مثبت و خوبی در طرف مقابل برای کالای مادی یا غیر مادی ایجاد کنه، میتونه بهترین فروشنده دنیا بشه. فقط اگر این مهارت مهم رو بتونه در خودش ایجاد کنه. خب حالا در امور مربوط به روابط اجتماعی چطور؟ شما دو اصل مهم یاد گرفتین. 1. قانون جبران. 2. اهمیت خواسته ها. برای اینکه در راه سلوک با مردم به یک خبره و شخصیت زبده تبدیل بشین، باید کشف کنید از طریق علاقمندی‌های طرف مقابلتون چطور خواسته ای عمیق در وجود اون ایجاد کنین تا بخواد برای به دست آوردن خواسته‌اش که نزد شماست، لطف شما رو جبران کنه. مثال از فروش بزنیم تا ملموس‌تر بشه. بیایید فرض کنیم شما فروشنده املاک هستین. یک روز یک زوج جوان که به تازگی اولین فرزندشون هم به دنیا اومده نزد شما میان تا یه خونه بهشون معرفی کنین. شما از لابلای صحبت‌های طرف مقابلتون متوجه میشین که خانواده خانم طرف مقابلتون رفت و آمد زیادی باشون داره. برای همین حال و پذیرایی بزرگتر براشون مهمه. با توجه به درسای جلسه دوم و سوم شما متوجه میشین اسم پسر این زوج بابک است و برای مادر خانواده مهمه که برای خوش کردن لباسای بچه‌ها خونه، اتاق، تراس یا محل آفتابگیری داشته باشه. در حالی که فایل‌هایی از خونه‌هایی که می‌خواید پیشنهاد بدین رو دارین مرور می‌کنین، می‌تونین درک کنین دسترسی محلی برای خانم خانه‌داری که بچه کوچیک داره خیلی مهمه. حالا با توجه به درس‌های جلسه سوم و چهارم و اطلاعاتی که کسب کردین، یک پیشنهاد مناسب آماده می‌کنین تا میل و خواسته شدیدی در طرف مقابلتون ایجاد کنین. شما خونه پیشنهاد میکنین در دو تا کوچه بالاتر و دقیقاً این خونه مناسب این زوج هستش. اجازه میدین طرف مقابلتون بپرسه چرا این خونه براشون مناسبه. شما میگین که این خونه به نسبت موردهای دیگه‌ای که داشتین حال و پذیرایی بزرگ و مناسبتری داره. مخصوص خانواده‌ای هستش که مهمون و رفت آمد زیادی دارن. به غیر از اون یک تراس آفتابگیر داره که اگه روی خوش شدن طبیعی و ما نور آفتاب لباس‌ها حساس باشین ایداله. و البته با داشتن دسترسی محلی به تمام مغازه‌های مورد نیاز برای تهیه مایحتاج خانواده، کار رو برای خریدهای روزمره راحت میکنه و اشاره میکنین به این مورد که خانم شما مجبور نیست تا جای دوری با بچه کوچیک پیاده روی کنه برای خرید خونه. این پیشنهاد که بر اساس نیاز طرف مقابلتون کشف شد، میل و خواسته شدیدی در طرف مقابلتون ایجاد میشه تا برای به دست آوردن اون حاضر اون خونه رو بخره یا رهن و اجاره کنه. شما از این طریق درآمد خوبی میتونین کسب کنین. چرا؟ فقط به یک دلیل، تونستین نیاز اصلی مخاطبتون رو کشف کنین و خواسته متناسب براش آماده کنین تا میل و احساس شدیدی برای به دست آوردن در اون ایجاد کنین. مثال از فروش زدیم تا این موضوع رو بهتر لمس کنین. اما فکر نکنین فقط فروشنده ها میتونن از این تکنیک استفاده کنن. شما وقتی میخواید در جمع دوستی پیشنهادی مطرح کنین، دقیقاً از همین تکنیک استفاده میکنین. اول میبینید لیدر یا رهبر جمع کیه، کسی که اکثر جمع پیرو نظرات اون هستن. بعد از شناسایی، حالا نیاز و خواسته های اصلی طرف مقابلتون رو کشف میکنه و پیشنهادی متناسب با خواسته های اون مطرح می. و حالا میبینین که چطور با مطرح کردن پیشنهاد شما نه تنها موافقت جمع رو کسب میکنین، بلکه شما رو به عنوان یکی از بهترین پیشنهاد دهنده های اون جمع میدونن، چون دقیقاً بهترین گزینه ها رو پیشنهاد میدین و هر وقت پیشنهادی بدین اعتبار شما باعث میشه از شما حمایت کنه. البته فیلم های هالیوودی رو کامل باید فراموش کنین. اینکه چطور توی فیلمی مثلا رهبرهای جمع یا فرمانده ها با دستورات دیگران رو وادار به انجام وظیفه میکنن، اونها فیلم هستن. توی دنیای واقعی هر کسی فکر میکنه قدرت و نفوذ بالایی داره و دوست نداره کسی از موضع قدرت بهش دستور بده. بنابراین تنها راه ممکن برای اینکه طرف مقابلتون رو قانع کنین که کاری که میخواید رو براتون انجام بده، آماده کردن یک پیشنهاد ویژه و اختصاصی درست متناسب با خواسته ها و نیاز طرف مقابلتون هست. برای اینکه بهترین استفاده رو از این تکنیک ببرید، از قانون جبران هم میتونین استفاده کنین. گفتیم که انسان ها دوست دارن لطف همدیگر رو جبران کنن و تا وقتی که شما در حق کسی لطفی نکردین، دلیلی نداره طرف مقابلتون بخواد لطفی در حق شما بکنه. افرادی که اول در حق کسی لطف میکنن معمولا لیدر و رهبر هستن. اونها این قانون رو خیلی خوب بلدن و یاد گرفتن که معمولا مردم لطفای همدیگر رو عادت دارن جبران کنن. منظور از لطف یک پاداش مادی نیست. شما با لبخند زدن، یک تعریف ساده، تعارف ساده شیرینی هم میتونین شاهد معجزاتی باشین. برای اینکه این مورد رو امتحان کنین، جای شلوغ برین که مردم غریبه زیادی اونجا باشن تا بتونین قانون رو امتحان کنین. یه بسته بیسکویت بخرین و در حالی که یکی از بیسکویت‌ها رو دارین می‌خورین، به نزدیکترین کسی که کنار شما تعارف کنین. سعی کنین از این درس جلسه اول به خوبی استفاده کنین و قبل از تعارف تصویر ذهنی خوبی از ایجاد رابطه با طرف مقابلتون ایجاد کنین. این کار باعث میشه واقعا حس خوبی نسبت به طرف مقابلتون داشته باشین تا احساس نکنه از سر رودرواشی تعارف کردین، بلکه از سر عشق و علاقه تعارف کردین. در هر صورت چه طرف مقابلتون تعارف شما رو قبول کنه یا به شما بگه ممنونم، شما کمی بعد از طرف مقابلتون درخواست کنین که با گوشی موبایلش یک زنگ مهم بزنه، چون اعتبار یا شارژ موبایل شما تموم شده مثلا. ببینید از هر 10 نفر چند نفر حاضرن گوشی موبایلشون رو به شما بدن. به عنوان یک فرد غریبه که اصلا نمیشناسن، چطور میتونن به شما اعتماد کنن و گوشی موبایلشون رو به شما بدن تا زنگ بزنن؟ فقط به خاطر یک تعارف ساده و استفاده از قانون جبران این اتفاق صورت میگیره و کاملا عادیه که اکثر این افراد با درخواست شما موافقت کنن. البته لازم به ذکر هستش خیلی از سارقین از این قانون سوء استفاده میکنن و با انجام لطفی در حق قربانی سعی میکنن درخواستی مطرح کنن و در نتیجه سرقت یا سوء استفاده صورت میگیره. اما به هر حال شما حالا از این قانون مطلع هستین، میدونین چطور کار میکنه و تمرین شما اینه که از این قانون استفاده کنین. به دوستتون زنگ بزنین و قبل از اینکه درخواستتون رو مطرح کنین ازش راجب لباس خوبی که آخرین بار دیدیدش پوشیده یا ترفیع شغلی یا ماشین جدیدی که خریده تبریک بگین بهش، تحسینش کنین. مطمئن بشین که 90% اوقات اگه این کار رو انجام بدین، هر درخواستی که ازش داشته باشین باهاش موافقت میکنه. و اگه خواستین درخواست مهمتری رو مطرح کنین، حتما باید نیاز و خواسته های اصلی طرف مقابلتون رو کشف کنین. درخواستتون رو در قالب رفع نیاز و خواسته های طرف مقابلتون باید ارائه کنین. مشابه مثالی که در رابطه با فروش زدیم، در دنیای بازاریابی احتمال خرید مشتری با دیدن پیام های تبلیغاتی اختصاصی بسیار بالاتر از دیدن پیام های تبلیغاتی عام هستش. برای مثال شرکت آدیداس که لوازم ورزشی تولید میکنه، شعاری که برای تبلیغات در باشگاه های بدنسازی استفاده میکنه با شعاری که در تبلیغات برای لباسای تنیس استفاده میکنه متفاوته، چون مخاطباش متفاوتن و خواسته ها و نیازهای اصلی مخاطباش یکسان نیست. شما هم از این روش استفاده کنید و از لونه زنبور در حالی که زنبورها از شما استقبال میکنن عسل بردارید. کاری کنین دوباره شما رو دعوت کنن که بیایید و عسل بیشتری جمع کنین. شما برای برداشتن عسل از لونه زنبور هیچ وقت نباید به کندو لگد بزنید. این یک قانون مهم در روابط انسانی هستش. خب جلسه پنجم هم تموم شد. در جلسه بعد میرسیم به قانون مجسمه سنگی ذهن و اهرم اثبات. شما یاد میگیرین با یه تکنیک ساده کاری کنین همیشه مردم مطابق میل شما رفتار کنن. پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار.